خری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبتون آرام، اینجا شبکه رادیوی اقتصاد. ممنونم که همراهیمون میکنید. برنامه بعدی فصل 14 به اتفاق شما میشنویم.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و شب بخیر. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یه فصل 14 که مدتی است از رادیو اقتصاد تدارک دیده شد و در هر شب ساعت 21 به مدت 57 دقیقه زنده برای شما پخش میشه. روز بعد ساعت 13 قابل شنیدن هست. این علاوه بر این که در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم قابل دسترس هست. با شما شنوندگان همراه میشیم با موضوع مهمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور 14 در کشور. خب در این سه‌شنبه 29 خرداد ما فرصت هست که از منظری به یکی از بنیانهای مهم علمی و اقتصادی در ایران بپردازیم که بنیان اصلی اون به غیرت ملی ما ایرانیان و بعد عنایت خداوند در بروز و ظهور استعدادهای ارزشمند در میان نسل معاصر ایرانیان که از دیرباز هم چهره‌های بزرگی رو به جهان تقدیم کرده و باعث افتخارات مختلفی بودن، همینک هم ایرانیان در داخل کشور، این قاطبه یعنی پژوهشگران، فناوران و متخصصان و دانشمندان فرهیخته و فرزانه ایرانی، مایه مباهات و افتخار ملی و شاید بزرگترین ستون بقا و استقرار و استمرار ملت و کشور بزرگ ایران هستند. درباره ایرانیان نام‌آور در خارج از کشور هم که برگ‌ها و شاخه‌های از این بوستان هست، همگان بهتر می‌دونیم که فراوانند، که مایه افتخار ایران و ایرانیان هستند و نامی در میان نامداران هم بسیاری از اون خود دارند. خب ایران پس از انقلاب اسلامی سال 57 تجارب مختلفی رو داشت. البته این تجارب در پس یک دوران سخت و پردرد میشه گفت که پا گرفت. اون هم 8 سال دفاع مقدس بود، اونجایی که در برابر یک تجاوز نظامی تمام عیار ناخواسته به ناچار باید از خودمون دفاع میکردیم، هم خودمون رو پیدا میکردیم. تجهیزاتی بود، ارتش و نیروهای مسلح کشور، و در این حال تأمین نیازهای متعدد. اونجا ناچار شدیم که بیشتر به خودمون توجه بکنیم که چگونه میشه پاره از نیازهای فوری رو تأمین کرد. اون ریشه رو در نظر داشته باشه تا امروز که صحبت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور هست. یکی از وظایف مهم دولت‌ها در رشد توسعه ملی توجه به این جریان پرجوش و خروش، ارزنده، ثروت‌آفرین و پر امتداد و پر ریشه است. موقعیت شرکت‌های دانش بنیان امروز در ایران قابل توجه و انتظار در توجه به اونها از جانب دولت‌ها انتظار ملی است، از جانب همه مردم و در سیاست‌های کلان کشور هم داری سیاست‌های راهبردی است. اقتصاد دانش بنیان با صدای از نخبگان می درخشه. امشب بیشتر در این باره صحبت می کنیم و به این آمارها و تعداد هم اشاره خواهیم داشت و کیفیت کار رو که میتونه در منظر و بینش و نگاه رئیس جمهور آینده مطرح باشه. آیا اصلا در این مبارزات انتخاباتی در این روزها و شبها جای شنیدیم خوندیم که اونها به این موضوع توجه بکنن؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. انتظار شما چیست از نگاه رئیس جمهور و دولت او در دور 14 به شرکت‌های دانش‌بنیان؟ 3337 سامانه پیام کوتاه ما هست. این برنامه به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی و جمع دیگری همکاران ما تهیه و به شما تقدیم میشه. خب آقای مهندس مازیار نوربخش، سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، شما رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران هستید. موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم یک موضوع مهم ملی است. به نظرتون دولت 14 هم میتونه به عنوان یک اولویت به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه بکنه و چرا این نگاه یک انتظار ملی است و پر اهمیت قلمداد میشه؟
نگاه به اقتصاد دانش‌بنیان به نظر من یک الزام، در واقع یک انتخاب نیست. همونطور که تو برنامه 5 ساله هفتم هم در واقع بهش اشاره شده، رشد دو برابری رو براش در نظر گرفتن و 15% حالا به قولی 10 تا 12% رشد عدد کمی نیست
از نظر تعداد دیگه. از نظر تعداد آقای دکتر ایمان دست درسته؟
از نظر حجم در واقع درصد از جی دی پی، یعنی حجمی که از جی دی پی میتونه تامین بکنه.
درسته.
علتش هم این هستش که ما عقب افتادگی در سایر حوزه ها رو میتونیم به این روش جبران بکنیم و رشد اقتصاد دانش بنیان خیلی سریعتر اتفاق میفته.
چیزی که شما نکته مهمی رو دارید اشاره میکنید، حجم 10 تا 15% تولید ناخالص ملی حجم بزرگی از اقتصاد ایران رو به خودش اختصاص میده و اگر بخواد چنین باشه، فکر میکنید فقط وجود شرکت ها یا حمایت های جاری که ازش هست کفایت میکنه یا بخش های مهمی باید نگاهشون رو تغییر بدن که اونها بیشتر بال و پر پیدا کنن، میدان پیدا کنن که بتونن کارهای تازه و خلاقانه در دنیای امروز انجام بدن؟
تقریبا یه ترکیبی از همه مواردی که فرمودین هست. حتما نیاز به حمایت ها هست. بیشتر از حمایت نیاز به مقررات زدایی یا در واقع رفع موانع هستش. شرکت ها معمولا مسیر خودشون رو پیدا میکنن، کسب و کارهایی که موفق هستن میتونن رشد بکنن، بزرگ بشن و مسائل خودشون رو برطرف بکنن. اون مسائلی که محیط ایجاد میکنه در واقع اگر دولت ها کمک بکنن که برطرف بشه، کمتر بشه یا همون چیزی که ازش رفع موانع میبریم، این خیلی کمک میکنه به رشد این شرکت ها. بنابراین خیلی نیاز به حمایت عجیب غریبی ما همیشه فکر میکنیم مثلا باید دولت بیاد وام بده یا یه حرکت های اینطوری انجام بده که شرکت ها در واقع رشد بکنن، ولی میخوام بگم تنها این نیست و خیلی جاها شرکت های بزرگ ما، شرکت های موفق ما نیازی به این پول ها و نیاز به این وام ها ندارن. نیاز دارن که موانع از سر راهشون برداشته بشه.
مثل موانع؟
مثل تشدید فیلترینگ که خب خیلی تاثیر خیلی ما میدونیم مثلا تو صنعت گیم با فیلتر شدن یه ابزارهایی مثلا گوگل پلی و پلی استور و این داستان ها ما تقریبا به تعطیلی این صنعت رسیدیم. حالا دوستانی که توی این حوزه فعالن بهتر میتونن توضیح بدن، ولی خیلی از بعد از اینکه این تشدید شد این فیلترینگ از 1-2 سال قبل، این شرکت رو با مشکل خیلی جدی مواجه شده. از اینجور موانع مثل کیفیت اینترنت، این همه تداخل و این همه اختلال و این همه قطعی و این داستان ها خب برای شرکتی که کارش روی اینترنت هست خب مسئله ایجاد میکنه، مشتری ها شاید دست دیگه مسئله حالا بیمه و مالیات هستش و مشکلاتی که تو این حوزه هستش. باز مسئله تامین اجتماعی رو من حادتر از مسئله بیمه میدونم، از مسئله مالیات میدونم، ولی اونجا هم در واقع خیلی قوانین و برنامه‌ای که هستش عقب هستش از رشد این شرکت ها. یعنی مثلا ما دورکاری داریم در صورتی که تو تامین اجتماعی همچین موضوع بهش اشاره نشده، یا در قراردادها در قراردادهای پیمانکاری ما یه برنامه تنگ و تخصیص داریم که پیوستش مال مثلا 15 سال قبله. از 15 سال قبل چقدر تکنولوژی جدیدی اومده و اینا تامین اجتماعی مقاومت میکنه که اینا رو اضافه کنه این عناوین قرارداد رو که ما آماده کردیم، پیشنهاد دادیم، توضیح دادیم، اینا رو مقاومت میکنه که بیاد توی بخشنامه اضافه بکنه. و بنابراین شرکت ها وقتی میرن تو حوزه‌های جدید قرارداد میبندن، اونجا بلا تکلیف میمونن، یا باید بیان یک هزینه خیلی بالایی رو به تامین اجتماعی پرداخت کنن و از خیر اون مبلغ بگذرن، یا اینکه پرداخت کنن و با زیان مثلا اون پروژه رو انجام بدن. و از این دست مسائل.
خب شما همراه ما باشید. آقای مهندس کلاهی هم به ما پیوستن. آقای مهندس کلاهی رئیس هیئت مدیره مجموعه تشکل‌های دانش‌بنیان ایران هستن، بخشایی رو هم شنیدیم. سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم اگر ممکن قدری هم آقای مهندس بلندتر صحبت بکنید و گوشی رو نزدیکتر که صدای رساتری رو شنوندگان از شما بشنوند. پرسش مهم که با مهندس نوربخش شروع کردیم، اولویت های دولت چهاردهم هست در حوزه اقتصاد دانش بنیان، استفاده از نخبگان و فرزانگان و متخصصان و فناوران و به ویژه شرکت های دانش بنیان. اهمیت اون رو از جایگاهی که در برنامه هفتم دیده شد که بین 10-15% تولید ناخالص ملی کشور رو اختصاص بده شروع کردن، تا موانعی که حالا میتونه به عنوان موانع مهمی در رسیدن به این هدف بزرگ ملی هم تلقی بشه. شما نظرتون در این باره چی هست؟ فکر میکنید که دولت چهاردهم چطور میتونه متفاوت اما مهم و کارا به موضوع نگاه کنه؟
عرض کنم خدمتون که والا اگر بخوایم موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان رو در موردش صحبت بکنیم، من فکر می‌کنم بیشتر بیرون از اکوسیستم هستش. یعنی در این حوزه خب حمایت‌های خوبی هست، قانون جهش تولید هست، امکانات خوبی هم به هر حال شرکت‌ها دارن می‌گیرن، ولی محیط کسب و کار ما محیط کسب و کار مناسبی نیست به شکل کلی، و خب این شرکت‌ها هم توی همین محیط دارن کار می‌کنن، هم مشکل بازار دارن، بازار خارجی رو خب به خاطر همین تحریم‌ها و اینها سخت بتونن به دست بیارن، بازار داخل رو می‌بینیم که به هر حال بازار رقابتی نیست، خصولتی‌ها معمولاً کارها رو می‌گیرن از دستشون، شاهد بودیم دیدیم نمونه‌های مشخصش هست. و حالا همونطور که مازیار جان هم گفت، بحث بیمه، مالیات و سازمان‌های دیگه، یعنی تمام سازمان‌ها به هر حال هر کدوم برای خودشون قواعد و مقرراتی دارن که متاسفانه باعث میشه که ما محیطی کسب و کار خوبی نداشته باشیم. شاید یکی از اولویتی که بشه برای دولت اگر بخواد متفاوت برخورد بکنه، من دو تا موضوع رو بگم. یکی این که تا میتونن مقررات جدایی بکنن، بشینن ببینن بالاخره کجا چه قانون چه مقرراتی میشه که کمش کرد و محیط رو واقعا مناسب بکنن، و موضوع دیگه هم تجدید نظر در سیاست هایی که قبلا گذاشته شده و حالا نمیدونم چرا معمولا سخته وقتی که یک جایی سیاست گذاری میشه عوض بشه. بنابراین بازنگری سیاست های قبلی هم فکر میکنم موضوع مهمی هستش که این شجاعت باید باشه در تغییر رویکرد و رویه ها.
آقای مهندس، وقتی میگیم سیاست های قبلی بسیار مبهم هست، منظور همه اون چیزیست که ممکنه از ابتدا در شکل گیری شرکت های دانش بنیان در ایران مطرح میشن تا امروز، یا منظور موارد خاصی از این سیاست هاست که تغییر در حقیقت ذات هر نوع پویایی و تحول در حوزه های دانش بنیان هست؟
بحث کردم. ببینید تو این حوزه به نظر من
میتونید مثال بزنید، هم شما هم آقای
کار کرده. ما من شفاف بخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید مثلا ما الان مشکل تحریم ها رو که داریم یک بار دیگه برای کشور یک بار، خب شاید بشه واقعا تجدید نظر کرد توی این موضوع و این ممکن تصمیم گیریش با دولت نباشه ولی تصمیم سازیش با دولته. این شجاعت باید وجود داشته باشه که با کار کارشناسی در موارد مشخصی که به نظر میاد شاید سیاست ها کارآمد نیست نظر بده و باعث بشه که شاید این سیاست ها عوض شه. مثال دیگرش رو مازیار گفت، بحث فیلترینگ، باز به نظر میاد که حتی برای سیاست گذار کارا نبوده، یعنی اون هدفی که میخواستن نرسیده و خب مشخص شده که به هر حال فناوری نمیشه دوزه به این راحتی. تجربیاتش از قبل هم بوده، سیاست هایی که تکرار شده و معمولا هم ناموفق بوده. به نظر من دولت باید این شجاعت رو داشته باشه که در این حوزه کار کارشناسی انجام بده، نتیجه رو اعلام بکنه و روش بیسته و باعث بشه که شاید تصمیم سازی بکنه در واقع برای تصمیم گیرانی که بتونن یه همچین سیاستی رو عوض بکنن، سیاستی که در این حوزه خارج از حوزه هست ولی به حوزه فشار میاره.
آقای مهندس نوربخش، آقای کلاهی نکاتی رو که دارم مطرح میکنم به خصوص محیط نامناسب کسب و کار و اون دو نکته که گفتن قابل توجه. شما فکر میکنید که بیشتر مراد چه چیزهایی است در حوزه مقررات سودایی که لازم شرکت دانشمند رو بنیان رو دولت 14 هم از این منظر مورد حمایت قرار بده و به رشدشون کمک بکنه، یا تجدید نظر در سیاست‌های ناکارآمد قبلی؟ شما فکر میکنید چه مواردی رو در بر میگیره؟
موارد زیاد هست، ما داریم تلاش میکنیم اینا رو دسته‌بندی کنیم، اولویت‌بندی کنیم و ارائه بکنیم. یه جلسه رو ما تو اتاق برگزار کردیم که فعالین حوزه رو دعوت کردیم و نظراتشون رو جمع‌بندی کردیم. علاوه بر مواردی که در واقع سوال مطرح شد، دو تا نکته دیگه باز به ذهنم میرسه. یکی بحث قوانین و مقررات در واقع سرگستاهی که میاد، مثلا از ابتدای امسال تا به امروز در حوزه ارز برای تامین کالاهای در واقع زیرساختی فاوا فکر میکنم تا حالا 4-5 تا بخشنامه اومده. یعنی اول گفتن که به حوزه بازرگانی مثلا ارز تعلق نمیگیره، بعد گفتن که نه مثلا به این 750 قلم تعلق میگیره، بعد تو اون 750 قلم مثلا چه میدونم چوبسکی و یه موارد دیگه بود که گفتن خب اینا که خب خیلی ضروری نیست، یعنی کالای ضروری نیست. بعد اومدن اصلاح کردن دوره تو اصلاحش رشتار. یعنی الان فرض کنید که از ابتدای سال تا امروز حدودا 3 ماه تموم شده دیگه، یعنی 3 ماه از وقت شرکت هایی که توی این حوزه کار میکنن گرفته شده و اینا نتونستن ثبت سفارش کنن، پروژه هایی که گرفتن رو نمیتونن پاسخ بشن و تو افتادن توی یک چرخه در واقع معیوبی که حالا باید برن این قراردادهایی که بستن و مناسبات که شرکت کردن رو هم جرائمش هم پرداخت کنن که اونم معمولا حالا دستگاه وابسته به دولت هست. بنابراین اگر مقرراتی میخواد اعلام بشه، مثلا وزارت صنعت میخواد بیاد معافیت تخصیص ارز به دستگاه اجرایی رو برداره، شاید هم تصمیم درستیه، اصلا من وارد اون قضیهش نمیشم، ولی اینو باید از چند ماه قبل بگه که شرکت ها برای این آماده باشن و بیان تو اون سقفی که دارن برن کارشون انجام بدن، نه اینکه برن توی کار انجام شده قرار بگیرن، قرارداد ببندن و هیچ کس هم پاسخگو نباشه و اون وقت باید همه تشکل‌ها و شرکت‌ها رو بیافتن برن مثلا وزارت صنعت که آقا اینی که گفتی ما از قبل نمی‌دونستیم و افتادیم توی یک همچین در واقع مشکلات. یه موضوع دیگه که واسه ذهنم میرسه بحث فضای امنیتی که ایجاد شده، مجوز افتو به شدت سخت شده، این که تعبیر و تفسیرهای جدیدی شده از بحث دوتابعیتی. دوتابعیتی تو قانونی که سال 1980 در واقع اومده مشخص که کسی که پاسپورت دوم داره یا اقامت یک کشور دیگه رو داره، ولی شما الان مثلا لاتاری هم شرکت کنی موضوع دوتابعیتی هست، از ویزای بلند مدت در واقع هست و موارد این چنینی. بنابراین این که مثلا یک کسی که کارش بازرگانیه، یک کسی که کارش در واقع فعالیت خصوصی آیتی داره انجام میده، اگر بخواد که با دستگاه ها کار بکنه و نیاز به مجوز آیتی داره، اینجا دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون مثلا یک ویزای بلند مدت داره و این در واقع دوچار مشکل میکنه شرکت رو. از این دست مسائل زیاد هستش که ما سعی کردیم که اینا رو نمیداریم، سعی میکنیم که اینا رو دست دادن میکنیم و ادارش کنیم.
نکات خیلی مهمی رو دارین مطرح میکنید. آقای کلاهی، ما در ایران وضعیت شرکت های دانش بنیان رو میدونیم. خب حجم هم هست سال 92 تا 1400 و خب از اونجا هم تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم گفته میشه که بیش از 8000 شرکت دانش بنیان فعالند و حالا ارزیابی های مختلف هم در این باره مطرحه. آمار دقیق به ما چی میگه و نکته مهمتر این هستش که ما داریم به سمتی که تغییرات فناوری در جهان هست برای پاسخ به پرسش ها، ابداعات و خلاقیت های فناورانه توسط شرکت ها در مسیر مناسبیم، یا اینکه دولت باید حالا نگاه متفاوتی داشته باشه و شرکت هایی که میخوان در حوزه های تجاری حوزه های تولیدی و اقتصادی وارد بشن جهت پیدا بکنن به سمت نوآوری های مهم؟ در این باره بیشتر میفرمید؟
من باورم این هستش که در این حوزه همونطور که گفتم سیاست گذاری ها به سمت درستی داره میره. همونطور که شما گفتیم ما در سالهای اخیر رشد داشتیم، من از تعداد شرکت ها هم میزان فروششون، هم میزان صادراتشون و هم تاثیرگذاریشون، یعنی میبینیم ما تقریبا الان دیگه یه چیزی که قبلا دیده نمیشد در جامعه رو الان داریم تقریبا حس میکنیم. به هر حال این شرکت ها هر کدوم اومدن یه گوشه یه کاری یه خدمتی رو دارن انجام میدن که دیده میشه. من تا عرض کردم به هر حال موضوعات دیگه که خارج از حوزه هستش خیلی تاثیرگذار هست دیگه، یعنی جلوی رشد این شرکت ها رو میگیره. نمونه‌هاش رو خب صحبت کردیم، همین موضوع مثلا بحث حالا ارز و اینها. خب مثلا ما داریم حرف از هوش مصنوعی میزنیم که شدت ترند هم هست، بگم راجبش صحبت میشه. خب وقتی ابزارش رو نداشته باشیم، همسر گفتن سه ماه هستن بلا تکلیف و بحث وارد و بجرد ابز قطعات، چجوری میخواییم هوش مصنوعی در واقع مثلا توسعه بدیم یا کاری روش انجام بدیم؟ مثلا بحث زیر ساخت ها خیلی مطرحه باز تو حوزه ما. امروز یه آماری من دیدم سرعت اینترنت ثابت مثل 153 در دنیاییم، سرعت اینترنت موبایل 75 در دنیاییم. خب این آمار مناسبی نیست دیگه. اگر که به جای اینکه دولت در قیمت گذاری حتی در گزینه مثلا روی یک اپلیکیشن دخالت کنه که نمیدونم یا رو تعرفه ها دخالت بکنه، اگه پیشش به زیر ساخت به پردازه، من از هم خیلی تأثیر محسوب تری خواهد گذاشت.
عمدتا آنچه که حالا دارین شما اشاره میکنید بسیار مهمه، ولی پرسش دیگری هم مطرحه. ما الان مهمترین مسائلی که با شروع هستیم و فکر میکنید که شرکت دانش بنیان بتونن اون رو به عنوان دستاوردهایی که در اقتصاد معنا داره، یعنی ایده و نظر، تبدیل به محصول بشه و این محصول بتونه پا بگیره و بتونه مشتری داشته باشه و به فروش پایدار برسه، پرسش اصلی اینجاست. با هم آمار درستی داریم از این موضوع و اینکه جهت بدیم به حل مسائلمون؟ مثلا فرض کنید که ما در حوزه حالا چند تا همینجوری به ذهن من میرسه که بیشتر از راهنمای شما استفاده کنیم. مثلا فرض کنید که الان یکی از مهمترین مسائلی که کشور داره ناترازی انرژی است یا ناترازی آب هست، یا فرض کنید که کشاورزی جدید و مدرن هست که خاک کمتر و یا عناصر کمتری میخواد ولی بهره‌وری بسیار بالایی داره، یا فرض کنید که مثلا در باره خودرو همین حرفا زده میشه، حوزه های دیگری هم هست. به نظر میاد که ما در بخش های مختلف توازن هم نداریم. فکر میکنید چه نظری درسته؟ اگر درسته دولت آینده میتونه این رو در کوتاه مدت اصلاح بکنه که دستاوردهای اون ملموس باشه؟
فناوری و نوآوری بدون سرمایه خیلی معنی پیدا نمیکنه دیگه. مثلا شما بحث ناترازی انرژی تو مطرح میفرمایید، ما شاید خیلی مشکل نداشته باشیم در برای بحث فناوریش
یا حلش.
خوبی داریم بحث انرژی نو، انرژی تجدیدپذیر رو ما فناوری داریم. شرکتی هستن دارن تو این حوزه هم انرژی بادی هم انرژی خورشیدی کار میکنن، ولی موضوع مهم اینه که سرمایه گذاری در این حوزه کم شده و نشده. الان چند ساله که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نداشتیم، سرمایه های داخلی هم به این راحتی جذب نمیشه. سرمایه های ما خیلی حالت فرار دارن از کشور و به هر حال فناوری و نوآوری وقتی سرمایه گذاری در یک حوزه مشخصی نشه شاید خیلی کارآمد نباشه دیگه، خود به خود تولید ثروت نمیشه بدون سرمایه. مسئله مهمیه که خیلی تأثیر گذاره توی موضوعی که شما فهم تو بحث ناترازی انرژی.
من یکیشو مثال زدم، ما مثلا الان شاید موضوعاتی که میبینیم در دنیا هم ابتکاراتی داره شکل میگیره، حالا میخوام همین موضوع رو هم شما هم آقای منصور بخش هم بگین. خب ما شرکت های دانش بنیان نوپا داریم، نوآور داریم و فناور، ولی جامعه مثلا با گسترش شهرنشینی یا تبدیل بسیار از روستاها به شبه شهرها، زباله یکی از موارد بسیار مهمه. آیا ممکن هست ما بتونیم نوآوری و خلاقیت رو داشته باشیم که زباله رو در مبدا تبدیل به فرآوردی دیگری بکنیم که آسیبای کمتری به محیط زیست بزنه؟ این یه نکته خیلی مهمه. یا بازچرخانی آب در مجتمعی که امروز فرض کنیم که ما الان مجتمعی مسکونی داریم که بالای 400-500 واحد، آیا اینها ممکن است تکنولوژی هایی استفاده بکنن که فشار از شبکه های شهری بردارن؟ تو دنیا هم داره اینا مطرح میشه. اینا کاری نیست که شرکت های معمولی بتونن انجام بدن، قطعا دانش بنیانه. میخوام در این باره بپرسم و اینکه آیا در بین همین نامزدهایی که الان دارن به مبارزه انتخاباتی میپردازن، فارغ از نام و گرایششون، چیزی در این باره ها میشنویم؟
من که نشنیدم اصلا در این حوزه و در این مورد که صحبتی بکنه، حتی در مورد مثلا فیلترینگ و این مسائلی که باز بیشتر جامعه بهش نزدیک هستم.
البته کارشناسای فرهنگی راجع به فیلترینگ پرسیدن که قرار بود یه دوره کوتاهی باشه، ولی شما اگر بیاین میخواین چه کار کنین راجع به موضوع کیفیت اینترنت؟
موضوع گیری مشخصی من نمیدونم.
البته شده، ولی خب این سوال مشترکی بود که از همه نامزدها پرسیدن و دیدگاهشون تا چند روز گذشته منتشر شد. آقای مهندس نوربخش، از شما بشنم.
من دیشب که مناظره نگاه کردم هیچ صحبتی حداقل از اقتصاد دیجیتال نشد، یعنی تمام
اقتصاد دیجیتال
از تورم اینا صحبت شد، ولی تو هیچ کدوم از صحبت آقایون من تا اونجا که دقت کردم هیچ حتی کلمه اقتصاد دیجیتال هم بهش اشاره نشد تا اونجا که میگم من نگاه کردم. شاید هم
حتی تو جلسات پیشینی که پرسش و پاسخ داشتن این مطرح شده. حالا اگر که بخوایم
بله بله من منظور دیشب که حالا خیلی چیز اقتصادی تیم اقتصادی داشت اصلا صحبتی نشد.
حالا از هر ششتاشون در اون جلساتی که کارشناسان فرهنگی هم بودن اتفاقا خیلی صریح و دقیق ازشون پرسیدن که بالاخره، یعنی دقیق در نشون میده که این وضع قابل ادامه نیست. دیدگاهتون چیه اگر که شما منتخب مردم بشید؟ انتظار در این باره شما مطرح کردید، ولی باز من میخوام برگردم به اطلاعات و آمارهایی که داره به ما میگه از دستاوردهایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان هست. شاید آمارهای یکی دو سال گذشته است که به رشدی که ما میتونیم در حوزه شرکت های دانش بنیان در ایران ببینیم 1.8% بوده. چطور باید این رو رسون به 10%؟ راهکارهای شما چی آقای مهندس نوربخش؟ آقای مهندس کلی،
من چیزی که فکر میکنم اولا اعتماد به بخش خصوصی، یعنی اون نگاه امنیتی و اون نگاهی که انگار که بخش خصوصی از یه که مثلا کشور یا یک سفینه یا یک فضای دیگری اومده، در واقع از این نگاه اول، یعنی باید اعتماد سازی بشه. ببینید الان یعنی شرکت ها دو دسته شدن، یه دست خودی هم که حالا یه ارتباطی دارن اینجوری با حاکمیت، یه سری شرکت های صرفا خصوصی هستن که اینا انگار همیشه تو مزان اتهام هم که چرا اینا دارن کار میکنن و چرا وابسته نیستن به شرکت. وقتی از یه حدی هم بزرگتر میشن حتما باید یه شریکای معتمدی رو داشته باشن. این اتفاقی که داره میفته این خب بسیار خطرناکه. بزرگترین سرمایه‌ای که ما تو کشورمون داریم نیروی انسانیه به نظر من، علاوه بر تمام در واقع منابعی که افشین هم بهش اشاره کرد مثل منابع مالی و سایر موضوعاتی مثل انرژی و اینا، باز مهمترین موضوعی که تو اقتصاد دانش بنیان کار میکنه نیروی انسانیه. ما الان برای نیروی انسانیمون چی کار کردیم؟ چه اتفاقی داره برای نیروی انسانیمون؟ میزان مهاجرت به چه صورت هست؟ حتی اگه یادتون باشه رفتارخانه مهاجرت داشت یه سری در واقع
اطلاعات و آمار میاد که آقا اوضاع خطرناکه، اوضاع خیلی خوب نیست، ما کلی هزینه میکنیم، بچه های نخبه رو شناسایی میکنیم، پرورش میدیم و اینا همش میرن به کشورهای غربی، در واقع اونجا میرن، در واقع بهره‌وریشون اونجاست.